In the name of the Shaitan and Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala Rasulillah. Wa ala alihi alillah. La siyama ala maulana wa sahibina baqiyatillah. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم. ماه مبارک رمضان رو به محضر همه شما، همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که از سامانه های مختلف بحث رو دریافت میکنن تبریک عرض میکنم و آرزو داریم از خدای عزوجل که ماه رمضان امسال رو همانند همه ماه رمضان‌ها بر امت اسلام مبارک بگرداند و از خدای عزوجل آرزو میکنیم که دعای پیامبر اسلام در آغاز ماه رمضان مثل دیشب که هنگام غروب آفتاب و هنگام رؤیت هلال پیامبر اسلام وقتی نگاهشون به هلال ماه رمضان افتاد دعا کردن، مطابق نقل شیخ طوسی در تهذیب که نقل کرده این چنین نقل می فرماید که این روایت هم راویش امام باقر است، یعنی از مسانید امام باقره. امام باقر علیه السلام نقل فرمودن که کاد رسول الله پیامبر اینطور بود که اذا احل هلال شهر رمضان، وقتی حلول می کرد هلال ماه رمضان پیامبر اسلام دعا می فرمودن، دعاشون این بود که اللهم احله علینا بالامن والایمان. عرضه می داشتن خدایا ماه رمضان رو، حلولش رو بر ما همراه با چند چیز قرار بده. یک، بالامن، همراه با امنیت باشد. دوم، بالایمان، همراه با ایمان باشد که هم امنیت ظاهری هم امنیت باطنی، که البته اینجا تفاسیر گوناگونی در ترجمه این جمله و دعا هست. و سوم، و سلامه، ماه رمضان حلولش بر ما همراه با سلامت امت اسلام باشد. ولی اسلام، همراه با تسلیم و اسلام امت در برابر خدای عزوجل. والعافیت المجلله، همراه با عافیت قابل تقدیر و قابل شکرگزاری. و دفاع الاسقام، همراه با جلوگیری کردن و جلوگیر شدن از اسقام، از بیماری ها، از ناخوشی ها. و رزق الواسع، همراه با رزق وسیع، رزق گسترده. اینها همراه ماه رمضان باشد. پیامبر دعا فرمودند. بعد از اینجا با یه لحن دیگری فرمودند ولعون علی الصلاه، این ماه یه کمکی هم برای ما باشد. این ماه که حلول می کند عون و کمک و دستگیری ما باشد بر چند چیز. یک، علی الصلاه، بر نمازمون در ماه رمضان عونی بشود، کمکی ایجاد بشه. دوم، و صیام، بر روزه ما کمکی باشد. سوم، ول قیام، در قیام برای عبادت و بندگی در غیر از نماز و روزه برای ما عون و کمکی باشد. و چهارم، و تلاوت القرآن، کمکی بشود، از ما دستگیری بشه برای توفیق بیشتر در تلاوت قرآن، یعنی قرائت همراه با عمق و تأمل و فهمیدن. بعد در پایان دعا هم دوباره ادامه دادن اللهم سلمنا لشهر رمضان، خدای ما رو تسلیم کن به شهر رمضان، و تو سلمه منا، او رو از ما سالم بدار، ما ماه رمضان رو تخریب نکنیم. و سلمنا، ما رو سالم بدار، فی حتی ینقضی عنا شهر رمضان، تا پایان رحمت ماه رمضان ما از سلامت برخوردار باشیم. پایان رمضان هم که میرسد میشه یوم الفطر، عید فطر، در روایات دارد که یوم الجوائز هست، روز جایزه دادن و دریافت جایزه هاست. پیامبر عرضه داشتن و قد افوت عنا و غفرت لنا و رحمتنا، پایان ماه رمضان طوری بشود که شما ما رو بخشیده باشید، مورد مغفرت گناهان ما رو مورد مغفرت قرار داده باشی، و رحم تناب ما رحم کرده باشی. یعنی ما با یک رحمتی مرحوم از این ماه رمضان جدا بشویم. لذا آرزو میکنیم که این دعای پیامبر اسلام در حق امت اسلام مستجاب بگردد. این دعا تأمل زیادی داره. اولا دعای معثوره است، ثانیا دعا با یک سند خوبی نقل شده، شیخ طوسی نقل کرده از قول امام باقر که سیره پیامبر رو نقل میکنه، خود محتوای دعا هم موارد فراوانی رو پیامبر اسلام در آغاز ماه رمضان درخواست میکند که این میتواند مورد توجه واقع بشه. حتی میشود دادم چند جلسه درباره همین دعا و اون چه که پیامبر خواسته و بیان فرموده، چطور اینها قابل تحقق هست، این خواسته ها و آرزوها و دعای پیامبر در آغاز یا الله در آغاز ماه رمضان و عند رؤیت الهلال، اینا چطور تأثیر میگذارد و چطور میشود در ماه رمضان ما اینها رو پیاده کنیم در زندگیمون، این نیازمند اینه که مقدار دارم بیشتر روش گفتگو کند که فرصت جلسه ما بیش از این اقتضا نمی کند. خب این نکته اول درباره ماه رمضان و در روز آغاز این جلسه‌ای که در محضرتون هستیم. جلسه 162 از شرح نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان. در یکی دو سال گذشته، این که امسال سال سومش می شود، در باره شرح نهج البلاغه به صورت هفتگی مباحثه می کردیم و در ماه رمضان هم بخش عمده رمضان رو روزانه مباحثه رو پی می گرفتیم که این جلسه به صورت مسلسلش 162 جلسه شرح نهج البلاغه است. خب در این ماه رمضان یه تأملی کردم که چه بحثی رو و کدام یکی از این حکمتهای نهج البلاغه رو، چون شرحشم از حکمتها شروع کردیم و 37 حکمت از حکمتهای نهج البلاغه رو مورد گفتگو قرار دادیم، به نظرم رسید که یکی از حکمتها رو انتخاب کنیم و در این ماه رمضان به خلاف این ترتیبی که پیش میدیم که با 38 رو میگفتیم، این ترتیب رو اینجا رها کنیم، یکی از حکمتها رو با یک موضوع خاصی که ظرف رمضان داشته باشه اون رو انتخاب کنیم. از جهتی هم به دنبال این نکته بودیم که ببینیم تو ماه رمضان چه بحثی بیشتر اثرگذاره برای خود انسان. یکی از بحث‌های مهم و اثرگذار مباحث اخلاقی است و بیان فضائل اخلاقی، اون هم در حوزه اخلاق اجتماعی بیشتر. اخلاق فردی یک بخشه، اخلاق اجتماعی بخش مهمتر داستان است. لذا به نهج البلاغه یک نگاهی کردیم در حکمت‌های نهج البلاغه. یا الله، در حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در مجموعه نهج البلاغه به اخلاق توجه فرمودن از ابعاد گوناگون. در بخش حکمت‌های نهج البلاغه هم به موضوع اخلاق باز هم توجه ویژه داشتن، اما از چند نگاه، چند بُعد. گاهی نکات اخلاقی رو بیان کردن، چه در بایدها چه در نبایدها، یعنی بایستهای اخلاقی چه کاری انجام بدیم، چه خصوصیاتی رو در خود ایجاد بکنیم، و بخش دوم چه خصوصیاتی رو باید از خودمون دور کنیم. بایدها و نبایدها اینها رو برشمردن، کلیات این چنین رو بیان فرمودن. علیکم السلام و رحمت الله. اما در برخی از جاهای نهج البلاغه یک جهت دیگر اخلاقی رو توجه کرده مولا و آن بیشتر در جامعه ما میتواند اثرگذار باشه و برای ما یه مقدار ثمرات عینی تری داشته باشد، و آن این بخشی است که رهاورد اجتماعی اصول اخلاقی چیست. این که ما اگر اخلاق رو رعایت کردیم چه اثری در جامعه، در همین دنیا برای ما میگذارد. این جهتش شاید کمتر مورد توجه واقع میشود. به حسن خلق تأکید میکنیم، روایات تأکید کرده، قرآن تأکید فرموده، اما نکته مهم، مهمتر از این اصل حسن خلق، تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی حسن خلق در زندگی دنیایی ماست. اینه که همین امروزی که ما زندگی میکنیم تو جامعه، اگر جامعه ما پایبند به اصول اخلاقی باشد، این جامعه چه رهاوردی رو به دستش خواهد گرفت، چه نتیجه‌ای به دستش خواهد آمد. این نکته شاید جای توجه بیشتری داره. کلمه ی رهاورد که در فارسی زیادم به کار برده می شود، اصل درستش و کلمه اصلیش راه آورده. راه آورد معنایش اینه که اصل وضع این کلمه برای این بوده که کسی که مسافرت می رفته، از یه سفر که می آمده، از راه که می آمده تحفه‌ای می آورده، سوغاتی می آورده، به اون سوغات گفتن راه آورد، بعد شده مخفف شده شده رهاورد. حالا این رهاورد تو عرصه‌های گوناگون، یعنی میخوام تو عرصه سیاسی میگم رهاورد مثلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی این بوده، یعنی اون سوغاتی که و اون نتیجه‌ای که اون تحفه‌ای که این اصول سیاسی جمهوری اسلامی برای ما در عرصه بین الملل به وجود آورده این بوده. اینجا هم امیر مومنان در نهج البلاغه در برخی از جاها به رهاورده‌های پایبندی جامعه به اصول اخلاق اجتماعی رو بیان کرده که اگر جامعه به این نکته، مثلا به جود و سخاوت یا موضوعات دیگر، به صبر، به این نکات اگر انسان پایبند باشه، چه نتیجه‌ای تو جامعه، رهاورش چیه؟ اون سوغاتی که این پایبندی برای ما می آورد، اون نتیجه چه خواهد بود؟ یکی از جاهایی که مولا علیه السلام در نهج البلاغه به این نکته توجه فرمودن بیان کردن حکمت 211 نهج البلاغه است. در حکمت 211 امیر مومنان به این جهت فرمودن توجه فرمودن و بیان کردن که چند کلمه قصار، چند جمله از مولا در کنار هم قرار گرفته. این هم در منابع و مصادری آمده که انشاءالله در جلسات بعد مناسبت در بخش بررسی منابع این جمله از خواهیم کرد. عبارت مولا رو بخونیم. من این حکمت 211 رو محور گفتگویمون و مباحثه نهج البلاغه در ماه رمضان قرار میدیم که در اینجا مولا علیه السلام که این حکمت رو مطابق نقل مشهور نهج البلاغه، نسخه های مشهور نهج البلاغه با شماره 211 آوردن، بعضی جای چندتایی متفاوت است. و قال علیه السلام، سید روی مؤلف نهج البلاغه در اینجا می‌فرماید و قال علیه السلام، امام فرمود چند تا نکته رو در کنار هم یه تأملی بکنیم با هم بخونیم. فرمود الجود و حارس الاعراض، یک نگاه ابتدایی و مختصر بهش داشته باشیم، بعد از فردا شرحش رو یکی یکی کلمه کلمه پیش میریم. اول به مسئله جود میپردازد. یکی از اصول اخلاقی، اصول اخلاق اجتماعی سخاوت است. اخلاق اجتماعی اصلا چیه؟ اخلاق اجتماعی اون اخلاقی است که اختصاص به فرد ندارد، در تعامل انسان با دیگرانه. شما چند بخش اخلاق داریم. یک، اخلاق الهی، یعنی کیفیت و تعامل العبد مع ربه، ارتباط انسان با خداش، این می شود اخلاق الهی. یکی اخلاق فردی است، آدم با خودش چگونه رفتار کند. سوم اخلاق اجتماعی است، با دیگران و جامعه چطور رفتار کنه و تعامل کند. مولا علیه السلام اولین نکته‌ای که در اخلاق اجتماعی بیان می‌فرمایند سخاوت است. حالا چراش رو در شرحش فرمود الجود و جود و سخاوت بخشش حارس الاعراب نگهبان آبروست، نگهبان آبروهاست، آبروی انسان رو نگه می‌دارد. اگر جود بخشش داشته باشه انسان، دستش باز باشد، نه فقط در زمان دارایی، در زمان ناداری هم با دست گشاده‌ای مواجه بشود با دیگران، با افراد جامعه، این آبرویش در اون جامعه حفظ است. لذا در جامعه امروزی هم تاریخ هم اینطور ملاحظه میکنیم، میبینیم کسی که خیرش در قالب بخشش به دیگران میرسد، در قالب سخاوت و جود به دیگران میرسد، این انسان انسان آبرومندی است. همه از او تعریف میکنن، آبروش رو نگه میدارن. دو، فمود ولحلم و فدام و صفیه. حلم که معمولا با بردباری، شکیبایی و صبر همراه هستش در استعمالات لغت، حلم فدام و صفیه است. فدام در حقیقت چیزی است که به دهان می‌بندند، دهان بند است. حالا از کجا ایجاد شد رو در شرحش باز می‌پردازیم بهش. فرمود فدام و صفیه. صفیه کیه؟ صفیه کسی که یا الله عقل اجتماعی درستی در خیر و شر نداره، یعنی خیر و شرش رو تشخیص نمیده، دیگری باید حتما کمکش کنه، خودش نمیتونه به تنهایی خودش رو و زندگی و جامعه رو اداره کند. لذا صفیه که شد اجازه نداره خودش تصرف کنه، باید ولی او تصرف کند. یکی از موارد هجر همینجاست دیگه. انسان صفیه، اون وقت فهمودن آدم صفیه کارایی میکنه، حرفایی میزنه که این حرفا حرفای درستی نیست، مصلحت نیست. چه چیزی دهان این صفیه رو میبندد؟ فهمود الحلم. یه چیزی گفت جوابش رو ندی، حوصله کنی، برافروخته نشی، این دهان بند صفیه هست. حالا اینا توضیح میدیم. سوم، ولعفو زکات و ظفر. فمود گذشت، عف گذشتن از کار خطای دیگران، زکات و ظفر زکات پیروزیست. پیروز شدی، زکات این پیروزی این است که از دیگران بگذری. در جنگ پیروز شدی بر دشمن، دوستانی که خطا کردن دو ازش بگذاری. زکات درست دادن مال هست، اما در حقیقت رشد دارایی است، رشد دارایی است، رشد نمو است. لذا فرمودن پیروزی اگر بخواد رشد کنه، غلبه پیدا کردی بر طرف مقابل و دشمن اسلام بخوای رشد کند، باید از خطاها بگذری. این سوم. حالا عف کجا هست؟ از کنم که کدام پیروزی رو شامل می شود؟ فقط آیا ظفر و غلبه در جنگ ها و دشمنی هاست یا نه؟ همه جا باید بخشید، همه جا نباید بخشید؟ در شرع خودش. چهارم، فمود و سلو و عوض و کم من غدر. فمود دوری و فراموشی مجازات و کیفر پیمان شکنان است. آدمی که پیمان رو شکست، بیعت رو شکست، پای پیمانش نایستاد، دوری کردن از او خود این کیفر اوست، خود این مجازاتشه. فقط ترجمهش رو بکنیم بریم. این چندم بود، چهارم. بله؟ پنجم، ول استشارت و عین الهدایه. چهارم مشورت، مشورت کردن. فهمون مشورت کردن چشم هدایت است. چشم هدایت اونی که هدایت رو راهنمایی میکند، میبیند، دریافت میکند، استشاره است، مشورت، استفاده از نظر دیگرانه، استفاده از عقل جمعی است. مشورت یعنی یک عقل به یک عقل اکتفا نکردن، به یک رأی اکتفا نکردن. در همه جا این نکته، در اصول زندگی و اجتماع همینه. جامعه اگر و حاکمان جامعه اگر اهل مشورت نباشن، اون جامعه رو درست نمیتونن پیش ببرن. شما میبینید مقام معظم رهبری که مشاوران متعددی در عرصه‌های گوناگون دارن، جلسه‌های مشورتی دارن، مشورت‌های کارشناسی دارن، برای همین است. برای همینه که از نظرات دیگران، از عقل جمعی استفاده بشود. مشورت نکته بسیار مهمی است. گاهی از اوقات میبینیم که در جامعه راه اشتباه رو در جامعه افراد میرن، به جای استشاره استخاره میکنن، استخاره رو مقدم بر استشاره میدانن، در حالی که اینطور نیست. استشاره مقدم است بر استخاره، استخاره بعد از استشاره است. فرمودم بر این که ول استشارت و عین الهدایه. این چندم، پنجم بود. ششم فرمود و قد خاطر من استغنا برعیه. در حوزه اخلاق اجتماعی خود رعی نباید باشه انسان. اگر کسی خودشو با رعی خودش بی نیاز بداند، بگه من خودم میفهمم، نیاز به دیگری ندارم، فهمود این انسان خودشو به خطر انداخته، خودشو به خطر انداخته. خود رأیی، قرار گرفتن در مرز افتادن و سقوط کردن در دره است. چرا؟ چون شما یک نظر داری، به رأی خودت از نظر دیگران استفاده نکنی، اینجا اهل مخاطره شدن هستش. هفتم، صبر. فمود و صبر و یناول الحدفان. فمود امیر مومنان جامعه حادثه خیز است. هیچ مجتمعی از مواجه شدن با حوادث در امان نیست. راه جنگیدن و مبارزه کردن با حوادث چیه؟ فهمود صبر. و صبر و یناول الهدفان. صبر مناضل است، مجاهده، قهرمانی است که با حوادث و وقایعی که رخ میدهد میجنگد، مبارزه میکند، مقاومت میکند. این هفتم بود. هشتم فهمود ول جزع من اعوان زمان. بعضیا توی حوادث و مصیبت ها که پیش میاد بلا فاصله جزع میکنن، فزع میکنن، ناله میکشن، دوباره صدای واویلا سر میدن در مسائل مختلف. واویلاشون همیشه بلند است، شکوا میکنن، شکایت میکنن. اینجا امیر مومنان فهمود این کار خطاست. چرا؟ اما چون شما وقتی که جزع میکنی داریم ناملایمات زندگی گرفتاری ها رو یاری میکنی که تو را شکست بدن. با نالت و جزعت، بی صبریت، بی حوصلگی دارید در حقیقت این ناملایمات، این سختی ها، این مشکلات که در جامعه هست به اینها کمک میکنی که اینها علیه تو بریزن و تو رو به زمین بزنن. فرمود ولی جزا من اعوان زمان، اعوان از همون اونه، فرمودن جزا کمکیار زمان است علیه خودت. داری دوران رو علیه خودت تقویت میکنی. اگه صبر کنی داری میجنگی، اما اگه جزا کنی داری دیگری رو داری به خود گل میزنی، گل به خودی میزنی، دارید سپاه دشمن رو تقویت میکنی. این هشتم. نهم فهمود و اشرف الغنا ترک المنا. این جمله در جای دیگه نهج البلاغه هم آمده که در اون حکمتهای قبلی خوندیم دربارش گفتیم. اشرف الغنا ترک المنا، فهمود با شرافت ترین غنا و بینیازی، غنای اشرف کدام غناست؟ غنای مالی نیست، ترک المنا، این که استاد آرزوهاش رو کوتاه کند. ترک این معنای رها کردن مطلق نیست، این ترک کند، کوتاه کند، بخشش رو رها کنه. آرزوهای طولانی نه، آرزوی طولانی که باشه انسان همیشه فقیره، همیشه هیچ وقت به همه آرزوش نمیرسه دیگه. تعامل بفرمایید، انسان آرزومند که طول العمل داره همش میگه ای کاش ما در آسمان ها زندگی میکردیم، هیچ وقت به آسمان ها نمیرسه زندگی کنه، لذا همیشه خودشو فقیر میبیند، میگه من هیچی ندارم، اونی که میخواستم بهش نرسیدم. میگه آرزو تو کم کنی با شرافت ترین غنا دست شماست. این نهم. دهم فمد و کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اما چقدر عقلهایی وجود دارن که اینا اسیر هوای نفسن. عقل در جامعه جز پایه‌های اساس زندگی درست و سالمه، اما عقلی که امیر باشد نه عقلی که اسیر باشد. عقل امیر یعنی بر هوا امیر است، بر نفس امیر است، بر خواسته های شیطان امیره، بر غرایز انسانی و نفسانی امیر است. امیر دستور میده. عقل وقتی دستور داد شما اطاعت میکنی، میروی، جامعه میشود جامعه عقل محور، جامعه عقل مدار، اون وقت جامعه میشه جامعه عاقل. اما اگر نه، عقل اسیر بود، اسیر کاری ازش نمیاد جز تبعیت. و عقلم داره اما عقلش فعال نیست. عقل امیر یعنی عقل فعال، این عقل نقش‌آفرین. این دهم. سیزده تا نکته رو مولا فرمود. یازدهم و من توفیق حفظ تجربه. فرمود عامل موفقیت انسان چیه؟ جامعه. اگر موفقیت خوبی داشته باشد، نشانه موفقیت و راه موفقیتش حفظ تجربه هاست. اون چیزی که تجربه کرده نگه داره، دور نیندازد. لذا امروز در جامعه تجربه نگاری یک مسئله مرسوم و متداولی است. مردم تجربه هاشون رو می نویسن، تجربه های ریز و درشت، حتی تو حوزه نوجوان ها، کودکان هم تصوری پیدا کرده، دفترچه خاطرات دارن. خاطرات همون تجربه هاست عمدتا، حالا گاهی تجربه خوب، گاهی تجربه بد. همون و من توفیق حفظ تجربه، از علائم موفقیت حفظ تجربه است. این یازده هم. دوازدهم و المودة قرابة مستفاده. فموت دوستی، رفاقت، دوست گرفتن و دوستی کردن، این در واقع فامیلی اکتسابیه. ببینید یه فامیلی داریم اکتسابی نیست، این از اول بوده، نسبیست، سببیست. شما با برادرت، با پسر عموت، با پسر خالت فامیلی، این فامیلی که هستی، نمیتونی فامیلی خود به هم بزنی. یعنی اگه برادر با برادرم خدای نکرده قهر باشه، برادریش به هم نمیتونه بزنه. ابوت، بنوت، اخوت، اینا هیچ کدوم از بین نمیرود، اینا هست. اما بعضی از از کنم قرابتها، بعضی از فامیلی ها اکتسابیه، شما میری کسبش میکنی، یعنی کاسب میشی، مثل بازاری که میره کسب میکند. اون فامیلی اکتسابی فهمدن دوستیست. لذا در روایات توصیه شده که در هر جایی تا میتونی دوست پیدا کن. اعجز الناس، عاجزترین مردم از کسیه که از صداقت و دوست پیدا کردن عاجز باشه، نتونه دوست پیدا کنه. اینم یازدهم، دوازدهم و سیزدهم و آخرین مورد فرمود ولا تأمنن ملولا. فرمود خودتو هرگز در پناه و در تکیهگاه انسان زود رنج قرار نده. انسان ها به حسب روانشناسی چند دستن. یک دستش آدم های زود رنج هم. یعنی اگر بگی بالای چشمت ابروه، بلا فاصله رنجیده میشه، از این میدان میکشه کنار، میگه من دیگه نیستم. یه کلمه بهش بگی از میدان خودشو بیرون میکشن. این آدم ها آدم های زود رنجن. انسان های زود رنج نمیتونن تکیه گاه باشن. اگر به او تکیه کردی، تا یه جمله بهش گفتی که خوشش نیومد، خالی میکنه پشت شما رو، میرود، شما بدون تکیه گاه میمونید. ولا تأمنن ملولا، ملول اینه کسی که زود با یک از کنم حرکتی احساس ملالت میکند و از میدان بیرون میرود. خلاصه ملاحظه فرمودید امیر مؤمنان در این حکمت 211 هم 13 اصل از اصول اخلاق اجتماعی، همش هم دوره اجتماعی بود، سخاوت، حلم، عفو و گذشت، استشاره، دوری کردن از آدمهایی که از کنم پیمان شکن بودن، اجتناب از خودرأیی، صبر، پرهیز از جزع، ترک آرزوها برای رسیدن به غنای اشرف، عقل امیر داشتن نه عقل اسیر داشتن، حفظ تجربه، دوستی یعنی فامیلی اکتسابی و تکیه گاه قرار ندادن انسان زودرنج، همش مسائل اجتماعیه. این امیر مؤمنان 13 قانون از قوانین اخلاق اجتماعی رو بیان میکنند که اگر در جامعه این قوانین اجتماعی پیاده بشود، خیلی از موضوعات و مشکلات حل میشه، جامعه به سوی سعادت حرکت میکند. خب اینا نیاز به گفتگوی بیشتر داره. هر کدوم از اینا ببینیم اصلا مثلا جود یعنی چه، آرزو یعنی چه، عفو و گذشت یعنی چه، کجا باید این باشد، کجا نباشد، استثناء داره، استثناء ندارد. اینا درست مولا موعظه کرد، اما صرفا موعظه نیست، نصیحت کند برود، این پشتوانه ای داشته، نتیجه ای خواهد داشت. همش هم تو این عرصه که اینا رهاوردش چیه؟ سخاوت و جود، رهاوردش حفظ آبروست. مثلا عفو و گذشت رهاوردش اینه که انسان غلبش، غلبه و پیروزیش ماندگار می شود. اینها هر کدوم همون رهاوردی که عرض کردیم است که انشاءالله در جلسه بعد دیگه شروع میکنیم یکی به یک هر جلسه یکی از این جملات رو در حد تا اونجایی که بتوانیم معنا کنیم، ترجمه کنیم، ببینیم کنار کلمه مولا چه روزی ما میشود در این ماه مبارک رمضان. خب آرزوی توفیق براتون داریم، انشاءالله از ماه رمضان بهرمند بشیم و هممون استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.